بسم الله. جلسه چهارم مکتب شناسی چهارشنبه 11 بهمن 1396. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. فایده دوم برای افرادی که مجتهد باشن در مکتب شناسی در حل تعارضاته. باز یکی دیگه از نقاط خیلی مهم در اجتهاد حل تعارضه. حتی بعضی ها گفتن که اصلا فقیه اعلم اینجا مثلا معلوم میشه که اعلمه، چون حل تعارضات بعضا خیلی سنگین و مشکل میشه. حالا روایات همه جا البته حل تعارضات سخته، ولی مثلا خب روایات چاه یا بعضی روایات دیگه خیلی مشکله. و طبیعتا هم البته در هر روش اجتهادی تعارض پیش میاد و بالاخره تعارض هست. منتها خب ما وقتی روش های حل تعارض و طبق مکاتب بلد باشیم، باز همونطور که توی موضوع شناسی ما عرض کردیم، خیلی راحت حالا یه مکتب جواب نگرفتیم، مکتب بعدی یا مکتب بعدی، بالاخره میتونیم اون تعارض ها رو حل بکنیم. من اون مثالای ما توی هم این بحثات، اون مثالایی که خیلی روشنه خب عرض میکنیم، چون هنوزم وارد بحث نشدیم. اینجا مثالی که میخوایم عرض بکنیم، نمیخوام بگم که حالا تعارضش خیلی سنگینه، ولی این نوع حل تعارض بسیار مهمه و خیلی راهگشاست و باید دقت بشه روی این مسائل و اینها. نمونه‌ای که میخوام عرض بکنیم مربوط به بحث بیع سلاحه. خب شیخ اعظم توی بحث بیع سلاح به اونجا توی مکاسب به روشی حل کردن. آیت الله بروجردی هم با روشی که دارن ممکنه حدس بزنیم که مثلا جور دیگه‌ای حل میکنن. منتها امام با یک روش دیگری حل کردن که جدیده و ایشون دوتا حرف اساسی دارن. البته ما متن و نقاط مهمش رو خدمت آقایون عرض میکنیم. یکی این استش که ایشون میگن که اون چیزی که موضوعیت داره یک مصالح اسلامه، مثلا بیع سلاح، چون آقایون بردن رو این که کفار مثلا حالا میشه تقسیم بندی کرد. شیخ توی مکاسب خب خیلی عمیق وارد نشده، ولی میشه تقسیم بندی کرد مثلا کفار حربی، مثلا کسایی که نه مثلا باشون صلح داریم، اینا این تقسیم بندی ها میشده انجام بشه. و حالا اونجا طبق خود روایات یه حل تعارضی شده، اما ایشون میگن هیچ کدوم از این چیزها اصلا موضوعیت نداره. 6 تا نکته مهم دارن در متنشون، ولی ایشون میگن اصل مسئله سر دو چیزه: یک مسئله اسلام، دو زمان و مکان. نه کافر بودن، نه صلح و جنگ و موارد دیگه به هیچ وجه موضوعیت نداره. حرف اولی که ایشون میزنن توی این حاشیه به مکاسبشون این استش که این سلاح که موضوع بحثه مطلق اون چیزی که بهش عنوان سلاح بگن نیست. مثلا چاقو، مثلا قبلا چاقو، نیزه، ایشون این حرف به خاطر این میزنن، تصریح میکنه. خب قبلا چاقو، نیزه، اینا سلاح بوده، سلاح جنگ بوده. ایشون میگن که مطلق موضوع بحث مطلق اون چیزی که برش عنوان سلاح باشه، حالا هر چی میخواد باشه، نیست. بلکه موضوع بحث، اینم یک نکته بسیار مهمیه ها، اینا کاملا تثبیت میکنه که مکتب امام با مکتب دیگران فرق میکنه و یکی از تفاوتهای اساسیش در موضوع شناسیه. ایشون میگن موضوع، بل الموضوع ماکان سلاح الحرب، فعلا موضوع اون چیزی که الان سلاح الحرب باشه و این به اختلاف زمان فرق میکنه. لذا چیزایی که قبلا سلاح حرب بوده الان به عنوان عتیقه بخواد فروخته بشه هیچ مشکل نداره. اینا از خرج تلکل آلات قبلا گفتن فلاخون اخشاب، اینا ان صلاحیت سلاح فقامت مقامها اصلتا اخرى، اینا اینجوریه. این منظور از مراد از سلاح در روایتشون میگن سلاح روزه، نه هر سلاحی که در جنگ استفاده میشه. رضا میگن که اون چیزایی که عبارتشون فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ أَعْدَاءِ الدِّينِ وَأَهْلُ الْحَرْبِ حِفْظَ الْأَسْلِحَةِ الْقَدِيمَةِ لِقِدْمَتِهَا وَكُنَاءَتِهَا لَا مَانِعَ مِنْ بَيْعِهَا وَخَارِجًا عَنْ مَوْضُوعِ بَحْثِ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بلا ریب کما لا یخفا. ولی خب این دقتی که ایشون داره، با اینکه سلاح‌های جنگ حداقل 100 ساله که کاملا عوض شده و هیچکدوم از فقها همچین مطلبی نفهمید. حالا حتی اگه بگیم مرتکزشون خیلی روشنم بوده، ولی گفتن این نکات خودش چیزهایی توش هست. مسئله دوم، ایشون میگن که مراد از کسهایی که میخوان بهشون سلاح فروخته بشه، لیس المراد مطلق و اعداء الدین، مراد مطلق دشمنان دین نیستن. چرا؟ فان کل مخالف لنا فی دیننا فهو عدونا فی الدین، هر کسی که مخالف ما در دین ماست، این دشمن دین ماست. یهودی دشمن دینه، بیایید مذهبی حساب بکنید، تمام مذاهب غیر از شیعه اثناعشری میشن مذهبش دشمن شیعه اثناعشری. لکن نه موضوع البحث اخص من، باز دوباره ببینید، حالا اگه اون اولی ارتکازن علما میدونستن و چیزی نگفتن، این دومی واقعا ابتکارشونه. موضوع بحث اخصه، موضوع بحث چیه؟ و هو دولت المخالفه للاسلام، اون دولتیه که مخالفه با اسلام باشه. ابه طائفه الکذاییه فلا ینبغی الکلام، این دولت مخالفه با اسلام یا اون طایفه ای که مخالفه با اسلامه، پس فلا ینبغی الکلام فی جواز بیعه من یهودی فی بلد المسلمین، یهودی که اشد در قرآن داره که اشد اعدا هستن، این از نظرشون هیچ کلامی در این نیست که جایزه که شما بخوای اسلحه بفروشی به یهودی، ولو که الان تو حکومت اسلامیه، ولو که دشمن ترین دشمنان اسلامه. فلا ینبغی الکلام فی جواز بیعه من یهودی فی بلد المسلمین، یه چیز احتمالا اینجا افتاده، احتمالا باید بشه و هو تابع لهم لولا جهات اخرى، ایشون میگه اگه جهات دیگه ای نباشه، من الان به یهودی همینجوری معمولی فروختنش مشکل نداره، من اینکه جهات دیگه باشه. نکته سومی که ایشون میگن و باز این ببینید چقدر مهمه، ایشون میگن که بیع سلاح از اعداء دین، خرید و فروش به اعداء دین، من الامور سیاسیت تابع لمصالح الیوم، این از امور سیاسیه که تابع مصالح روزه. فربما این قشنگه، تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطاه مجانا لطائفه من الکفار، پس گاهی اوقات اقتضا میکنه مصالح مسلمین فروش سلاح رو، بلکه دادن مجانی سلاح رو به طایفه ای از کفار. و ذالک مثل ما اذا هجم علی حوزت الاسلام عدو قوی لا یمکن دفعه الا به تسلیح حاضر طایفه، و این وقتیه که هجمه پیدا بکنه بر حوزه اسلام دشمن قوی که ممکن نیست دفعش مگر به تسلیح این طایفه. حالا اینجا دیگه خیلی نکات هست که حوزه اسلام کجاست؟ چطور ما حوزه اسلام رو الان تا سوریه میدونیم؟ یعنی دخالت ما تو سوریه به خاطر مصالح اسلام، نه به خاطر مسئله دیگه. ولی شما همین اشکالات رو کردن، مگه همین اشکالات رو نکردن؟ آقا تو چین این همه مسلمان کشته شد، شما چرا تو فلسطین خودتون رو اینجوری یقتون رو پاره میکنید، ولی تو چین اصلا، تو روسیه، توی به شما عرض کنن میانمار، تو جاهای دیگه این طور شما، اینا حساب کتاب هایی داره. اصلا حوزه اسلام کجاست و اینا خیلی در نظر امام دقیقه. و اون دیگه من بعضا دیدم کتابم نوشتن، خیلی هم مدعی هن. خیلی بسیط کتاب نوشتن، واقعا آدم میبینه که اصلا چی میگن اینا. بعد اونا رو همین حساب ها مثلا میگن تو کشورهای اسلامی، مثلا یکی از نکات جالب مثلا اون آقای میگن تو کشورهای اسلامی اصلا نباید این نمیدونم عوارض ورود و خروج و نمیدونم گذرنامه و اینجور چیزا باشه، اصلا بین مسلمین نباید اینجور چیزا باشه. اصلا معلومه که چقدر بسیط فکر میکنم، اگه گذرنامه فقط در این هستش که مثلا مسلمین مثلا بخوان یه پولی از هم در بیان، اینا خیلی حساب کتاب داره، همین گذرنامه هایی که گرفته میشه اینا تا مراتب امنیتیش هست، ولی متاسفانه آدمایی که ساده فکر میکنن اینطوریه. فرمایش پنجمی که چهارمی که ایشون دارن خیلی مهمه، میگه میفرمایند که ورو بما تقتضی المصالح ترک و بیع اصطلاح و غیره مما یتقوا به الکفار مطلقا. میگن گاهی اوقات مصالح اقتضا میکنه کلن سلاح نفروشید به کفار و غیر سلاح از چیزایی که کفار رو تقویت میکنه مطلقا، سوا اون فرقی نمیکنه کان موقع و قیام الحرب، فرق نمیکنه وقت جنگ باشه، اب تهیؤ له یا زمانی باشه که داریم برای جنگ آماده میشیم، ام زمان الهدنه یا اصلا زمان صلح باشه و صلح و المعاقده، یا اصلا ما حتی معاقده با کفار داریم ولی خب اینا چیز نمیکنه، چون یکی از کارهایی که کفار زیاد انجام دادن وقت میخرن که خودشون تقویت کنن، بعد که تقویت کردن صلح خیلی راحت میزنن زیر پا، میان حمله میکنن به مسلمان ها. نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم یک نکته بسیار مهم دیگه ایشون فرمودن، من رو بخونم: و اما فل اولین فوازان، اما فل اخیره فحیث و خیف علا حوزت الاسلام ولو آجلن. اما توی زمان جنگ روشنه، اما توی زمان صلح و معاقده و اینها، این از اونجایی که اگه ترسی پیش بیاد بر حوزه اسلام ولو این در آینده نزدیک، به ان احتمل ان تقویتهم موجبتون للهجمه علی بلاد المسلمین، به اینکه محتمل بشه که ما یه سلاحی به اینا میدیم موجب تقویتشون بشه، بعد این موجب هجمه بر بلاد مسلم میشه، و سلطه علی نفوذهم و اعراضهم. این نکته که میخوام عرض کنم اینه، ببینید این نکته رو هیچ کدوم از فقها من ندیدم بگم، بارها ایشون در اداره حکومت به این مسئله استناد میکنن. فنفس و حاضر احتمال، نفس این که اونا احتمال بدیم که اونا تقویت بشن بعد بیان مسلط بشن بر مسلمین، منجزتون فقط احتمال بدیم که آقا احتمال سلطه کفار هست، این منجزه، یعنی شما باید بهش عمل کنی، اگر 1% هم احتمال داری باید بهش عمل کنی. این بهش میگم قدر محتمل بالا باشه. قدر محتمل این استش که اینا بیان بر اسلام مسلط بشن. به قدری تسلط بر اسلام مهمه، 1% هم احتمال این مسئله باشه این منجزه. با این منتظریشون همینو گفتن، گفتن که آقا فلان مسئله برای شما صرف احتمالش هم منجزه که دیگه شما این کار رو انجام ندید. لا یجوز و تخطی ان، اصلا جایز نیست تخطی از این، فضلن انکون تقویت مزنتون له، فضلن از این که این اصلا زن داشته باشیم. اگه احتمال بدیم، اگه 10% باشه، اگه 5% باشه کفایت میکنه، او فی معرضهی، یا این که اصلا در معرض این باشیم. اینم نکته بسیار مهم دیگه ای که ایشون میگن. نکته پنجمی که ایشون میگن: و بل جمله ان هذا الامر من شؤون الحکومت و دوله، این اصلا از شؤون حکومت و دولته، به اصطلاح دست حکومت و دولته. ولیست، پر نکته است، مگه میخواستم دونه دونه بذارم شاید میشد 20 تا نکته، چون همون تنجیز صرف احتمال این خودش یه نکته بسیار مهمه. این الان که میفرمان از شؤون حکومت و دولت نکته مهمه، این باز نکته مهمیه. ولیس امرن مضبوطن، این اصلا امرین ضابط برداری نیست، بل تابع اون لمصلحت الیوم و مقتضیات الوقت. فلا هدنت مطلقا موضوع و حکم لدى العقل، نه چون آقا این تقسیم بندی کردن، زمان صلح باشه زمان جنگ باشه، کافر حربی کافر غیر حربی، این تقسیم رو البته میشه کرد نکردن توی حال مکاسب. پس به شما عرض کنم که صلح مطلقا نزد عقل، نزد عقل خیلی مهمه این حرف، مطلقا موضوع حکم نیست. ولل مشرک ول کافر کذالک، مشرک و کافر هم موضوع حکم نیست، اینا موضوع حکم نیستن. موضوع حکم همون که ایشون گفت مساله اسلام مقتضیات وقت، ولی چیه؟ نه کافر نه مشرک نه صلح نه جنگ، هیچ کدوم. این چون لا ریب پیش بنده و افرادی که تحقیق بکنن که این نوع جمع کردن مال پشتوانه های مکتبی فقهی که ایشون داره، ولی ازا شما این یه دلیلش هم همینه، سابقه و لاحقه نداره این جمع. یک نفر فقیه شما بیاید قبل از ایشون همچی حرفای زده باشه، هیچ همچی چیزی نیست. چرا؟ چون اصلا این اصلا افق فقهیشون این نبوده، تفکر فقهیشون این نبوده، مکتب فقهیشون این نبوده، موضوع شناسی ایشون اینجا متفاوته که روایات متعارض داره اینجوری جمع میکنه. بعد این حرفایی که ایشون میزنه، شما یک فقیه شما بیاید اینجوری حرف بزنه، و لیس امرن مضبوطن بل تابع اون لمصلحت الیم و مقتضیات الوقت فلا حدنته مطلقا موضوع و حکم لدل عقل. ایشون میگه لدل عقل، اصلا این لدل عقل من اگه ایشون نمیگفتم من قبلا به این نتیجه رسیده بودم، ولی این دیگه اینا خیلی تصریحاته، چون با مکتب شناسی که شما فکر کنم برای ما یه فایده اضافه بکنید، اونم این هستش که خیلی جا حدس میزنی که شما اون طرف چیکار میکنه یا تو ذهنش چی داره میگذره یا چیکار اگر میدادن چیکار میکرد. من این جمله لدل عقل رو نیده بودم، دقیق نشتم، ولی میدونستم امام موضوع شناسیشون تو موسیقی تو جاهای مختلف که دارن حکم میدن این موضوع شناسی تعبدی نیست. کجا تعبد به شما اجازه میده که روایت شطرنجی که میگه اگه کسی به مهره شطرنج نگاه بکنه که انهو به کذای مادرش نگاه کرده، بعد شما به دست از این غلاظ و شداد روایات ورداری؟ کجا به شما همچی اجازه داده میشه اگه خود شما تعبدی روایت شطرنج نگاه کنی؟ شطرنج الی یوم القیامه وقتی گفتن که آقا کسی شطرنج بازی بکنه که انهو نمیدونم چی کار کرده نوعات شطرنج خیلی قلازو شداده. این مگه به شما به این راحتی اجازه میده شما دست از این تعبد رو وردارید؟ ولی وقتی شما تعبد رو به نحو صحیح بذارید کنار، نه که بذارید کنار، تعبد رو به نحو صحیح جهت بدید، اینجوری خیلی راحت اینجوری کار میکنید، خیلی راحت اینجوری کار میکنید. مگه میشه روایت غنا رو ایشون اون دست برداشتن؟ مگه به این راحتی میشه از روایت غنا دست برداشت؟ روایت غنا روایت کمی نیست، و غنا این یه چیزی ما الان تجربی میدونیم. آقا الان شما این جوان موسیقی گوش میده تمام عقاید و افکار و اخلاق و احکام همه چیز عوض میشه. ما مسلم میدونیم که موسیقی، و ایشون هم قطعا منکر موسیقی ها نیست، ولی خب شما چجوری به این راحتی از یه سری موسیقی ها دست برداشتین و گفتین که آقا اینا، چون میدونید اینا آقای گرامی نقل کردن، دیگران هم نقل کردن، یه جایی امام رفتن یه نمه طرف چهچه اومد توی صداش، امام بلند شد رفت، یه نمه چهچه اومد امام بلند شد رفت. این آدم یهو که بدون مبنای فقهی که این کارو نمیکنه که اونطور حساس روی یه چهچهه از این ور این همه موسیقی رو یهو اجازه بده. این لدل عقل خیلی توش نکته داره. ایشون داره با یک نوع تعبد ویژه‌ای موضوع شناسی میکنه، حالا این تصریح دیگه. نکته آخری که ایشون میگه واسه خیلی جالبه، میگه و تمسک بالاصول و القواعد ظاهریه فی مثل المقام فی غیر محله. تمسک به اصول و قواعد ظاهریه در این مقام در غیر این اصلا محل اینجا نداره. خیلی نکته جالبه. و ظاهر عدم و استفادت شیء زائد مما ذکرناه من الاخبار. ایشون میگه اصلا از اخبار غیر از این چیزی که من گفتم استفاده نمیشه، چون ممکنه با ایشون راه بیان بگن که آقا بله الان چاقو که دیگه سلاح نیست، مثلا سلاح جنگ نیست به اون معنا. مثلا بعضی ممکنه حالا چاقو باز بگیم سلاح جنگه، چون هم مثلا انبردست میشه، هم سیمچین میشه، هم چیزای دیگه میشه، ولی چاقو معمولی که سلاح، اینو ممکنه اون قبول بکنم، ولی بقیه حرفا رو قبول کردن با این تعبدایی که فقهای ما دارن واقعا خیلی مشکله. و همین چیز، همین تعبد هاست که ایشون میگه ولایت فقیه جز واضحات اسلامه. اون فقیه بزرگوار میگه که اثبات ولایت فقیه از روایات دونه و خرط القطاس. راست میگه. مگه شما مثلا چه روایاتی دارید که بخواید با روایات روایات صرف مثلا بخواید در فقیه اثبات بکنید؟ شما باشید و تعبد به روایات باشد و این روایات باشه ولایت فقیه. حالا اونم تازه ولایت فقیه که شیخ میگه، نه ولایت فقیه که امام میگه. اون ولایت فقیه چجوری شما میتونید اثبات بکنید؟ بل ولو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف و ذالک، بلکه اگه فرض بگیریم اطلاقی داره بعضی از این اخبار که مقتضای خلاف این چیزیه که ما گفتیم، ای یقتضی جواز البیع فی ما خیف الفساد، دیگه خودشون گفتن یعنی مقتضی جواز بیع باشه در جایی که خوف فساد هست، و حدم و ارکان الاسلام او تشیع ام نحو ذلک لا مناس ان تقیده او طرحه. ایشون داره ببینید، ایشون داره ظهور رو با عقل داره تقیید میزنه، تصریح کردم خودشون. ایشون میگه اگه این اطلاقات هم باشه باید تقیید بزنی. او دل علی عدم الجواز فی ما یخاف و فی ترکه علیه ما کذاله، اگه برعکس هم باشه همینطور، لابد من تقیده و ذلک واضحون. بله این واضح پیش کیه؟ واضح پیش یک کسی است که شما از صدر اسلام تا به حال ما اسلام شناس مثل امام نداشتیم، انصاف بدیم، اسلام شناس علمی و عملی. بله خیلی اسلام شناس علمی هن، یعنی به شما میتونم بگن که تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فنی، ولی اندر تطبیق خیلی کار پیچ پیدا میکنه. این در مسئله به شما عرض بکنم که تعارض ادله، من یه مثال خیلی دیگه روشن زدم، ما همجا سعی میکنیم مثال خیلی روشن بزنیم که مشکلی نیست. حالا شما میگم، حالا همین مسئله رو شما اینو ببینید در بیاریم که امام داره چی کار میکنه در تعارض ادله، شما همینو ببرید مثلا مسئله غنا رو حل بکنید، همینو ببرید مسائل دیگر رو حل بکنید، توجه میکنید؟ اینها خیلی متفاوته. همین سبک حل تعارض ادله رو ما ببریم تو خود تعارض ادله، تعارض ادله رو حل بکنیم، چون تعارض ادله دو تا اختلاف اساسی بین آقایون هست. بعضی‌ها میگن اون چیزی که ائمه فرمودن که اول این بعد این بعد این بعد این، اینا تعبدیه، بعضی میگن تعبدی نیست. خیلی مهمه که ما اونجا چه جور بخوایم حل بکنیم. نه ادله اینجا تعارض داره، شما روایات به اصطلاح ببینید ادله تعارض داره، به خاطر همین آقایون حرف مختلفی زدن، گفتن مثلا زمان صلح باشه زمان جنگ باشه مثلا. این
این که در تعارض ادله بالاخره این که راه گشایی در الان تو این بحث موضوع شناسی امام بود.
نه
چون در موضوع شناسی به یک نحو خاصی ورود کرد ادله،
نه نه ایشون با حل موضوع سلام علیکم، ایشون با حل موضوع با نگاه به موضوع مسئله رو حل نکرد. ادله تعارض داره، بعضیش میگه آقا این موقع میتونی بفروشی، بعضیش میگه نمیتونی بفروشی. سلام علیکم. ایشون میگن که آقا این تعارضی که بین ادله هست ربطی به زمان صلح و جنگ و اینا نداره.
فهمش از موضوع متفاوته.
فهمش از موضوع، موضوع چیه؟
موضوعش
موضوعیست. نه موضوع یه چیز دیگه است. سلاح، بیع سلاح، جواز و عدم جواز بیع سلاح موضوعه. بیع سلاح موضوعه. فهمشون در موضوع تفاوتش در این بود که ایشون گفتش که سلاح مطلق وسیله حرف نیست، سلاح زمان جنگه و هر زمانی، اونجا موضوع شناسیش متفاوت بود، ولی این مسئله رو حل نکرد.
نه بس موضوع یه قسمتش اینه که ملاک این موضوع چی؟
خب اینم باز برام حل نکرد. موضوع ما سلاح و بیع سلاح بود. ما بیع سلاحمون بعضی روایت میگن اشکال داره، بعضی روایت میگن اشکال نداره، این تعارض پیدا کرد.
خب وقتی ملاک حکم در واقع حربی و فلان و فلان نبود، ملاک اون یه چیز دیگه بود، اون مسئلت اسلام.
خب ملاک حکم پس ربطی به موضوع نداشت دیگه.
آره دیگه ملاک همشه مال حکم.
یه طرف قضیه موضوع شناسی بود، ولی نه اینجا واقعا مربوط به تعارض ادله است، مربوط به موضوع شناسی نیست. در غنا ما گفتیم غنا همه میگن حرامه، مسئله سر این است که چی غناست اونجا بعده، ولی اینجا نه واقعا تعارض ادله بود. یه سری میگن به اصطلاح زمان صلح جایزه، یه سری میگن نه مثلا زمان صلح و مثلا غیر صلح نداره، مطلقا به اصطلاح جایز نیست. جمعهایی که کردن هیچ کدوم اینجوری نبود. شما جمعها رو من حالا نخواستم برم استقصا کنم، ولی خیلی روشن بود که هیچ کدوم از جمعها اینجوری نیست. یکی ایشون میگه که آقا اینا اصلا مربوط به شؤون حکومته، یکی میگه مربوط به مقتضیاته، یکی میگه که دشمن کیه، مثلا دشمن ایشون تعریف میگه دشمن اینه. بله شما هر کس با بله همه مذاهب ما حقیم، تمام مذاهب باطلن، قطعا باطل با حق دشمنی داره. خیلی ایشون متفاوت بود در تعارض عدل دو سه جا. بله موضوع شناسی هم داشت، یکیش همین که دشمن کیه، یکیش همین که سلاحی که موضوع حکم است چیست. اونا خیلی نکات جالبی بود.
مثلا ایشون عقلی تنبیه منات کرد که
نه نه اونم نیست. بعد مکتب امام واقعا بعد یه وقت، یعنی من قطعا انشاءالله خدا توفیق بده این کارو میکنیم، مکتب امام یک آدم های با حوصله‌ای میخواد، وقت هم میخواد. مثلا 10 جلد الان استفتاءات امام چاپ شده، اینا خیلی مهمه. بعضی استفتاءاتی که ایشون جواب داده مثل بقیه فقه هاست، بعضیش خیلی متفاوته. بعد یک دور مثلا اونجا آدم صحیفه امام بخونه، حرفای امام بخونه، چیز امام بخونه، بعد اون کار مفصلی داره. یه سری چیزاش پیش هم آماده است، ولی یه سری چیزاش نه. توش مکتب آخه امام فقیه نیست، امام یک فلسفه فقه مفصلی داره، اون فلسفه فقه خودش از اسلام شناسیه، بعد از اونجا از فلسفه فقه و از اسلام شناسی و اینا ایشون داره میاد تو فقه کارایی میکنه. لذا خیلیشون جاهایی که فقهای ما دستشون به تمام معنی کلمه میلرزیده، ایشون با قاطعیت و خیلی روشن عمل میکنه. اینا ما لذا مثلا اگه بخوام بریم مکتب امام، بعد قشنگ بیایم یه سری مبانی رو کامل بچینیم، لااقل فلسفه فقهیاشو باید کامل بچینیم، بعد که رسیدیم تازه اونجا خیلی کار سخت میشه. الان مثلا این چیزی که بنده دارم میگم، بله مثلا شبهه تنقیه منات داره، مطلقایشون تنقیه منات نمیکنه. تنقیه منات چون حکم شما تصریح میدی، ایشون نمیخواد حکم تصریح بده، ایشون موضوع رو داره به یک نحو خاصی شناسایی میکنه. وقتی موضوع شناسایی میکنه، موضوع رو که شناسایی کرد، حکمش از اسلام برمیداره، حکمش از خودش در نمیاره. خیلی متفاوته. الان روشن فکر را موضوع خودشون میگن، حکم خودشون میگن. امام موضوع رو میشناسه، حکمش رو از اسلام برمیداره میاره. بعضی از موسیقی ها ایشون من برداشتم اینه، البته نیستن زنده که آدم بهش باشون مثلا موازه کن، ولی میشه شاهد آورد. الان همین لدل عقل یکی از بهترین شاهده هاست. حالا این دیگه واقعا مثلا یاد دیروز الان تو کل هفته من توی همین بحثی هم که خواهم وارد بشم، نمیدونم چقدر وقت داریم، وقت داریم نسبتا خیلی برم جلو. ما یه حسایی مثلا چیزایی که من راجع آقای شوبیری چیز کردم مثلا خیلی روشن دیدم که هست، ولی افتادش تو کل هفت. این امام بعد بیاریم اون وقت اینجا دونه دونه روشن کنیم. مثلا آها اینو عرض میکردم، مثلا توی موسیقی ایشون بعضی حکمایی که برای موسیقی داده، چون حکمش رو جای دیگه میدونه، یعنی حکم ایشون پیشه حکم از اسلامه، فقط ایشون داره میاد میگه آقا موضوع تعبدی نیست، موضوع اینه شما موسیقی اگر سرگرمی شد حلاله. شطرنج چرا حلال شد؟ چون سرگرمی شد، آقا از آلت قمار بودن در اومد. هر چیزی سرگرمی بشه حلاله، هر چیزی بشه آلت قمار حرامه. شما الان توی انگلیس، تو همین ایران، بیلیارد آلت قماره، رو سر میز اقل سر پول میز شرط بندی میکنن، این آلت قماره. قطعا حکم شطرنج مال بیلیارد هست، البته باز ایشون چون لحاظهای خاصی داره، اون غلاظ و شدادی که اگر نمیدونم کسی به مهره شطرنج نگاه کنه، نمیدونم به چیچی مادرش نگاه کرده، اگر نمیدونم چیچی کنه، من فکرم حدم کعبه هم داره دیگه، قطعا اونا ایشون اون احکام رو اینجا نمیاره. نکاتی هست، خیلی تو کارشون نکته هست، بعد خیلی دقیق وارد شده اینا. اگه بگیم من میدونم داد افراد در میاد، ولی خب راه باز میشه، اب نداره.
به نظرم کسی اگر بخواد تشخیص بده نقش مکتب شناختی رو در حل تعارضات،
بله،
باید پایه‌های مکتبی اون شخص رو بفهمه.
بله
مثلا تا زمانی که ما پایه‌های مکتبی حضرت امام رو خوب تشخیص ندادیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که این حل تعارض چجور رد داره به مکتب شناسیش.
بله.
الان اینجا به کدوم پایه مکتبی ایشون برمیگرده این بحث؟ مثلا اش احتمال داره چون هر اختلاف نظری که رفت مکتبش نداره که.
بله.
یک اختلاف نظر خاصی باید مکتبش رو تشخیص
بده. بله من
الان اینجا به کدوم پایه مکتبیشون برمیگرده؟ مثلا فرض بفرمایید تو بحث قبلی گفتید که مثلا در شهرت مثلا آیت الله فروجی، آیت الله شبری زنجانی یک نظر خاصی دارن، شاید بشه گفت که اون مثلا یک پایه مکتبیه.
درست.
حالا من تشخیص اینه حاله.
بله.
ولی اینجا در بحث حد تعارض به کجا، به کدوم پایه مکتبی ایشون برمیگرده؟
بله احسن، خیلی نکته عالی بود. من میدونم که به کدوم پای برمیگرده، ولی خب اینا تبیینش خیلی طول میکشه و الان به شما عرض میکنم. الان شما فرمایش شما این بود، شما ممکنه صدا خوب ضبط نشده باشه، شما میگید که تو بحث شهرت خب ما مثلا مشکل رو فهمیدیم، مثلا شهرت آیت الله بروجردی به کدوم پایه مکتبی برگشت، اینجا به کدوم پایه مکتبی برمیگرده این حل تعارض؟ به جایگاه عقل.
جایگاه عقل؟
بله، جایگاه عقل در مکتب امام جایگاهی است که هیچ فقیه همچی جایگاهی نداره. منتها مسئله سر این است، امام عقل رو چنان در دایره تعبد قرار داده که مایز کامل از روشن فکر را پیدا میکنه. مایز کامل از مثلا شما کسایی که توی اهل سنت اهل قیاسن پیدا میکنه، و این یکی از عجایب کار امامه. نه بله آقای داوری برادر همینطوره. نه نه ایشون آقا ایشون عقل رو در خیلی از جاها حجت میدونن و کاربردی با عقل کار میکنن. اصلا شما تصورتون از عقل رو نبرید رو مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه. ما در بحث شیخ اعظم نمیتونیم، ولی در بحث امام خیلی قشنگ میتونیم. بحث شیخ اعظم هم میشه، نه این که نمیشه، من مثالم دارم. حالا که فرمودین عقل پیش فقها یه جایگاه ویژه‌ای داره، آدم زرنگی میخواد اینو در بیاره. مثلا به چه مجوزی شیخ اعظم میگه که آقا مستثنیات غیبت منحصر در این موارد نیست؟ مگه آقا ما تابع شرعیم دیگه؟ غیبت یه چیزی شرع گفته آقا این غیبت است، درست؟ مستثنیاتش کی باید بگه؟ شرع باید بگه دیگه. مگه من خودم میتونم بگم که اینو مستثنیاتشه؟ شما باید ببینید شیخ اعظم تصریح میکنه در غیبت که مستثنیات غیبت منحصر در این موارد نیست. از کجا همچی تصریح کردی؟
از
عرف. نه ایشون خودش میگه عرف نیست، بلکه ایشون خودش میگه، میگه مصلحت اگر هر موردی که مصلحت اقتضا بکنه میشه غیبت کرد. مصلحت رو که میخواد تشخیص بده؟ عقل میخواد تشخیص بده، عرف نمیخواد تشخیص بده. عرف که اصلا شیخ حالا به تو بحث عرف میرسیم، قشنگ جایگاه عرف رو بنده پیش شما روشن میکنم که عرف پیش شیخ چه جایگاهی داره. بله عرف برای تعیین مصداق، عرف برای تعیین موضوع، عرف برای تشخیص وجدان اینا هست، ولی مصلحت همه فقها اون مصلحت و مفسده رو میگن عقل تعیین میکنه، عرف تعیین نمیکنه. عرف تو این چیز خیلی بلنگاره، ما اگه بخوام بدیم به عرف که واویلا میشه. عرف میگه من الان چیز بالاخره من نگم، مثلا خیلی عیب ها هست هیچ لزومی نداره کس بگه. ما این مشکل رو داشتیم، یه آقای این پدر خانم خیلی تحقیق کرد برای مثلا ازدواج ما اینا، رفته بود از یه بند خدای تحقیق کرده بود، گفته بود فلانی با فلسفه عرفان مخالفه. بعد خب با فلسفه عرفان مخالف بوده، من که مسئله جا بیفته ها، یک گراهایی داره. بعضی افرادی که با فلسفه عرفان مخالفن آدم های خشکی هستند، آدم هایی هستند که متحجرن. توجه میکنی؟ این اصلا این مسئله داشته که این آقا بگه آقا فلانی با فلسفه عرفان مخالفه؟ اگر مثلا اگر بله یه وقت یه کسی هست میدونیم متحجره، میگیم آقا فلانی آدمیه با فلسفه عرفان مخالف و از این متحجراست، این بله این مسئله داره، چون هر کسی حاضر نمیشه دخترشو به یه آدم متحجر بده که مثلا زنا رو ناقص العقل کذایی میدونه و نمیدونم ظلمای خاص میشناسیم، هم زندن الان بعضی رو میشناسیم زندن با زن مثل برده برخورد میکنه، چون حرف هم باش بزنی میگه زن ناقص العقل، نمیدونم روایت داره که نمیدونم کی نمیدونم رسول الله کی شلاقش آویزون بود به دیوار خونش، از این چهار تا از این حرفا به تو تحویل میده، نفقه به زنش نمیده، 12 بچه آورده، زنه با لباس شوری بچه ها رو بزرگ کرده، حالا اعظم اینه عرف باشه مثلا آقا اینجا چه مصلحتی داره، آقا شما رفته گفتین چون یه سری چیزا رو ما هی بعد از ایشون رفع و رجوع ذهنی می‌کردیم، شانس آوردیم یک نفر آقای رمضانی که چیز هست ایشون از ما خوب گفت و الا فکر کنم ایشون جواب رد داده بود به ما، چه مصلحتی داره شما مثلا بهم دارید میگه که آقا فلانی مثلا با اینکه میدونی مثلا آدم متعجب بدی دست عرف، هر مثلا چون خودش با فلسفه عرفان موافق بود، حالا موافقم که ما مخالفیم، سر یه بحثی گفت آقا فلانی با فلسفه عرفان مخالفه، به عرف بدی هر چیزی رو یه مثلا چیزی میکنن، آقا این مثلا تو هفته گاهی اوقات چشمش برمیگرده مثلا اینم میره میگه مثلا، این چیزی نیستش که تو ازدواج دخالت داشته باشه، غرض این هستش که بله اینجا جایگاهی است که امام عقل خیلی مکتب ایشون رو متفاوت کرده، عقل در موضوع شناسی، عقل در به شما عرض کنم جمع تعارض منتها خیلی توضیح داره، خودش مثلا ما شاید 20 جلسه بیایم توضیح بدیم که این منشأش کجا بوده، ریشه داره این در فقه شیعه، خود از کسانی که عقل رو تثبیت میکنه در فقه شیعه شیخ اعظمه، خیلی کارا فقهای ما الان میکنن که شما به تعبد صرف باشه اصلا راه نمیدهم چه کاری، غیر از این که شأن عقل در شیعه تثبیت شده غیر از این نیست، من دفعه قبل هم عرض کردم مثلا حجاب ضروری دینه، به چه دلیل حفظ حوزه رو آشق عبدالکریم حائری به در افتادن با رضا خانی که داره دین رو ریشه کن میکنه ترجیح میده، به چه دلیلشون داره این کار میکنه؟
سپاس مطرح شما قلم رو به عقل رو جد پایه‌های مکتبی فرق میکنه، اصلا یه شخصی قلم رو به حجیت عقل با یه شخص دیگر
قلمرویش
فرق میکنه،
بله ولی این خیلی ظرافت میخواد، اینی که من بعضی وقت میگم آقا کمرم شکسته تا فلان، کمر ما شکسته تا اینو در بردیم، بله قلمروی عقل قطعا جز پایه های مکتبی فرده و همین جز اصلا امام یکی از جایی که خیلی اختلاف داره با دیگران، پشت صحنه دارم میگم ولی جلوی صحنه که امام میاد بحثای فقهی میکنه، میگه آقا ولایت فقیه، میگه آقا خمس اختیارش دسته، من یه صوت هم تو کانال گذاشتم، امام که میگه فقه جواهری چون صاحب هیچ کدوم از این تقریرهایی که شد نیست از نظر بنده که چرا امام میگه فقه جواهری، یه نکته زمانی داره چون اون موقع یه سری روشنفکرها اومدن و یه امام آخه در عمل یه کاری کرد خیلی روشنفکرها حال میکردن، اصلا موسیقی آزاد کنی، شطرنج آزاد کنی، اینا خیلی فهم کنن که دیگه راه باز شد، ما بریم دیگه همجور بریم، حجاب هم آزاد کنید و یک ذره امام کوتاه نمیاد حجاب آزاد بشه، الان آقای خامنه‌ای کوتاه نمیاد حجاب آزاد بشه، اگه به اون سبکای روشنفکری باشه بعد آقا حجاب هم آزاد کنید و شاگردای ایشون همین حرفای مفت رو زدن، ببینید که زدن که آقا حجاب نه حجاب چیزی نیستش که حجاب مثلا حکومت بخواد الزام کنه، لذا ایشون رو اون نکته زمانی که داشتن گفتن فقه جواهری، چرا؟ چون صاحب جواهر مثل شیخ اعظم از کسایی است که حساسن فتواهای به شما عرض کنم که تبعش ما نمیفهمیم این چیزا رو، ما مثلا فکر میکنیم که الان مثلا آقا یه فتوا بدیم که مثلا چون یه روایتی ضعیفی هم داره، حالا یه فتوا بدیم که مردم تو ماه رمضان خیلی تشنه شدن یه ذره آب بخورن، تبعات این کارا رو ما نمیفهمیم. بعضی از آقایونی که حالا اون آقایی هم که میگفت الحمدلله اون تو درس هم نخونده، یه دور عمود مجلس بوده و بعدش هم که معلوم نیست چجوری الان شد آیت الله، یه چند دور نماینده مجلس بوده. ولی تبع اتصاب جواهر فقهای ما اینو بر نمیتابن که شما بخواید فتواهایی بدید که یهو اون حریم‌های دینی شکسته بشه، یا مثلا مردم احساس کنن آقا یه دین جدیدی داره میاد و چی شوفی این چیزا. این فتواها رو بر نمیتابه امام. خیلی امام که دیگه از دیگران چون اسلام شناس تره خیلی اینجا حساسه، لذا ایشون تاکید کردن رو فقه جواهری، چون صاحب جواهر به فقهای مختلف میتازه که شماها با این حرفایی که میزنید دارید یه فقهای جدیدی میانید، دارید یه حرفای جدیدی میزنید، اینا یه فقه جدیدی هم توش در میاد. اسم میبره صاحب جواهر، میگه شهید ثانی مختل الطریقه است، اسم میبره. محقق اردبیلی مختل الطریقه است. این یک نکته‌ای که امام گفتن فقه جواهری. نکته دومی که امام گفتن فقه جواهری، چون ایشون تمام فقهش بند به فقیهه، لذاست که ایشون میگه که اگه کسی با ولایت فقیه مخالفت کنه بوی فقه رو نچشیده. اینه که این دو نکته است که امام میگه فقه جواهری، نه اون تقریراتی که آقا میکردن. سوال شما چی بود؟ من آره خدا
پایه‌های
مکتبی ارزم بود. آها پایه‌های مکتبی اینو میخوام عرض کنم. امام تو قلم روی عقل یه جور خاصی کار میکنه، مثل روشن فکر کار نمیکنه، مثل کسای دیگه کار نمیکنه. بله میاد تو فقه استدلالات فقهی میکنه. آقا مثلا شما ببینید خمس دست فقیه، چی دست فقیه، چی دست فقیه، چی این همه اسلام احکام داره که مثلا چی بشه. اگه مثلا اسلام یه دینی بود که مثلا میخواست نماز و روزه باشه، این همه احکام خمس و زکات و نمیدونم شرایط سلطان و نمیدونم حکومت جائر و اصلا اینا نمیخوره به این که اسلام بخواد برنامه حکومتی نداشته باشه. میاد جلو اصطلاحات فقهی میکنه، ولی پشت صحنه هایی که شما دارید میبینید فهم از اسلام قلم روی عقل ایناست. بله خب حالا یهویشون یه نیشه قلم میاد، این دیگه خیلی برای امثال بنده که مثلا سعی کردیم توی زیاد دقت کنیم خیلی هم شاهده، همین که هم شاهد برای دیگران هم خودمون یقین میکنیم که آها پس ما این چیزا رو درست فهمیدیم. ولی غرضم این است که بله شأن عقل پیش امام خیلی فرق میکنه، اما توضیحش خیلی کار میخواد. نه اینکه پیش امام هم فقط اینطور باشه، پیش فقهای دیگه هم نیشه قلم های اینطوری ما داریم، ولی مثل امام یک جایگاه ویژه داده. ولی فقهای دیگه نه، مثلا شیخ اعظم عرض کردم تو قیمت میگه مستثنیات قیمت منحصر در اینا نیست، هر جو مصلحت اقتضا کنه. به چه مجوزی شما دارید همچی حرفایی میزنید؟ تازه بعضی از مستثنیات غیبتی هم که شیخ خوبرده اصلا فکر تا اونجایی که من یادم روایتی هم نداره. حالا اقوال فقها هاست مثلا چیز دیگه، باز تازه تموم که میشه نمیدونم چندین مورد که میشماره تموم که میشه ایشون میگه که نه اینا چیز نیست، اینا منحصر نیست، مثلا چیزای دیگه داره. بله عقل یک کارکردها و جایگاه ویژه‌ای داره. بله الان مثلا بحث امرف نیازمون کرد چندین بار شنیدم آیت الله شبزنده میگن عقل. بله ولی اون عقلی که امام میگه با اون عقلی که آیت الله شبزنده داره در فقهش یه استدلالاتی به یک حکم میکنه. یعنی میخواد بگه که آقا چجور مثلا قرآن و سنت هم دلیل داره، عقل هم دلیل داره. امام که اینجوری نیه، امام داره تکلیفت میگه آقا این روایات صریح، آقا شما این چجور مگه میشه آخه؟ میگه آقا این ان هذا الامر من شؤون الحکومه. از کجا این از کجا شما داریم میگی؟ ما روایت داریم اینو داریم میگی، آیه داریم داریم اینو میگی، لیس امرا مضبوطا، روایت داریم داریم اینو میگی، آیه داریم داریم اینو میگی، میگه امر مضبوطی نیست تا به اون لمصلحت الیام و مقتضیات الوقت. یا ایشون این تفسیری که میکنه که میگه که لیس المراد مطلق اعداء دین، از کجا شما دارین اینو میگی؟ کجا کجای روایت داره اینو میگه؟ مگه امام اومده تفسیر کرده که به اصطلاح به اعداء دین منظور من کدوم اعداء دینه؟ مگه امام تفسیر کرده؟ بعد ایشون ببینید ایشون حرفایی که میزنه مثل شیخ نیست، تا شیخ خیلی معلومه همه جا شیخ که صحبت میکنه کأنه به نتیجه ذرس قاطع به این راحتی نرسیده، خیلی جاها اینجوریه. ولی امام مثلا اینجا خیلی روشن صحبت میکنه. نمیگه که و من المحتمل ان المراد من لیس مطلقا اعدادی، میگه لیس المراد مطلقا اعدادی. اونجا تصریح میکنه میگه که بعد تمسک بل اصول و القواعد ظاهریه فی مثل المقام فی غیر محله. این میدونه یعنی چی؟ یعنی شما اگر بیاید اطلاق قانونی از ظواهر این روایات بگیرید خیلی کار غلطی کردید. آقا ببخشید وقتی امام اومده مطلق گفته، من برای چی اطلاق قانونی نگیرم؟ بعد جای دیگه اطلاق قانونی هم اینجوریه دیگه، امام اومده یه چیزی گفته، جای دیگه هم حرف دیگه ای نزده. خب هر قانونگذاری اگه بیاد توی مسئله یه چیزی بگه، جای دیگه هم حرف دیگه ای نزنه، شما به چه مجوزی میتونید بگید که منظورش این قانون نیست؟ قطعا منظورش همینه که گفته دیگه. به قول آقای سمیزاده همین چند جلسه قبل میگفتن، میگفتن که خب زبونت چی پیشون زبونت ایشون گفت خب میمردی، خب مثلا تو بحث اطلاق قانونی بود، گفتن ایشون گفتن هی بیان از امام یه سوالی کنن جواب بده، خب میمردی اگه شأن دیگه داشت، یه قید دیگه داشت بگی، خب چون نگفتی؟ شما که هی اومدن پرسیدن تو روایت به استاد، یکی دو تا روایت نی، چند تا روایته. اینا همه نشون میده که پشت صحنه خیلی عمیق‌تر از این حرف هست، منتها خیلی کار میخواد که چه جور ما عقل رو از آب در بیاریم که عقل روشن فکری و اینا نشه که بعد الان افتادن یه سری میگن بعد حجاب چیزی نداره، مثلا دلیل بعضی که خیلی جالبتر رفتن بالاتر، بعضی میگن اصلا حجاب وجوب فقهی هم نداره، بعضی هم میگن که حکومت نمیتونه ملزم کنه، بعضی قبلش هم وجوب فقهی هم نداره. اینا خیلی چیزه خوب نداره. حالا جلسه بعد بحث مهمیه، اونی که نیومدن یه بحثو نیستن. بعد و صلی الله علی محمد و آله. جلسه بعد فقه الاقواله، و من توضیح بدم که فقه الاقوال یعنی چی، بعد اون وقت شواهدی میاریم که باز دوباره به ما ایراد نکنن. نه نه جا، یکی از جاهایی که باز در مکتب شناسی کمک میکنه به فقیه فقه الاقواله، و حالا ما خود اصطلاح فقه الاقواله باید توضیح بدیم، بعد عرض میشه که وقت شاهدش هم بیاریم. الحمدلله البته چون بعد میگم بعضی بحثات زیاد ممکنه این حرفایی که ما میزنیم معنوس نیستش، که الان باید پیش آقایون میگه این حرفا چیه شما میزنید و اینا، ولی خب ما سعی میکنیم به خاطر همین اینقدر مثال بیاریم که کسی دیگه شک نداشته باشه. مثلا الان بند 3 تا 5 تا مثال از آیت الله خویی آوردم، یه مثال از یک دو تا یعنی یه مثال از به شما عرض کنم که صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و شیخ اعظم، و 3-4 تا مثال هم از آقای شبهری که دیگه حدود 10-12 تا مثال میشه دیگه، کسی تو شبهه نداشته باشه. بله خدمت شما.
اگر قلمرو حجیت عقل بگیم که مکاتب مختلفه، مثلا فرض بفرمایید که حضرت امام حجیت عقل رو در یک قلم رو میدونه، اون یه مکتبه، مثلا آقای مکارم هم یه مکتبه دیگه.
یه رب بلندتر به این ضبط بشه چون سوالتون خوبه.
اگر به این شکل قائل بشیم اون وقت تعدد مکاتب خیلی زیاد میشه.
نه دو تا مکتب رو میشتن، مکتب امام مکتب غیر امام
همون دیگه. الان مثلا فرض کنم قطعا آقای حضرت امام اون قدم بایی که داره الان مقام معظم رهبری نداره.
نه داره،
داره دیگه.
نه
قلم رو به حجیه
نه، ایشون مقلد امامه دیگه.
یکی رو
بگیم خب نه، میشه دو تا مکتب، مکتب امام مکتب غیر امام. تازه من میخوام اینو عرض کنم، من تفکرم شاهدم دارم، مثلا از شیخ اعظم حالا من یه شاهدش رو گفتم، شیخ جای دیگه هم عقل رو استفاده کردن، ولی امام یه جهشه در مکتب فقهی شیعه است که پشوانه داره، بی پشوانه نیست.
من به این شکل میدونستم که مثلا کسی اگر قائل به حجیت عقل باشه مثل اصولیون این میشه یک مکتب، اگر به حجیت عقل قائل نباشد مثل اخباریون این میشه یک مکتب دیگه. در قلم رو رحب عقل اگر به اختلاف نظر داشته باشه این باعث تعدد مکتب باشه، این برای من یک نکته جدید.
بعد میشه دو تا مکتب، مکتب امام که ادامه مکتب فقه شیعه است و روایات شیعه سیره ائمه ایشون یه چیزی ایشون، من اگه یه وقت بچه طلبه یه چیزی بگه خب میگه آقا شما از کجا این حرفا، یه وقت دیگه بچه طلبه که نیستن دیگه، کسی مثلا ما نشدم کسی شبهه‌ای داشته باشه مثلا در علمیت شهید صدر، ایشون گفتن که امام ذوب شد همونطور که امام ذوب شد در اسلام شما هم ذوب بشید. بله امام از خودش که اینا رو نمی‌برده که، من الان که ما کار میکنیم من میتونم از سیره ائمه شاهد بیارم که خود ائمه این کار رو میکردن، نه برای اینکه بگیم برای مکتب امام اگه بگیم داره تکفیر رو میکنم بگیم از سیره معصوم برای غیر معصوم، نه از سیره معصوم من میتونم شاهد بیارم که معصوم این کار رو میکرده نه اینکه غیر معصوم معصوم این کار رو میکرده و خود معصوم مگه از کجا این کار رو میکرده، خود معصوم داره از قرآن بعضی چیزا رو میگیره که این کار رو میکنه. امام ادامه مکتب فقهی شیعه است ولی یک جهشه، یه جهش خیلی بزرگه. و اگه ما خیلی هنر با من یه دفعه خیلی دوست دارم، یعنی واقعا فضاش پیش بیاد، البته به ترتیب پیش بریم بهتره، ولی دوست داشتم فضاش پیش بیاد چون کارشو کردم ولی خب تکمیل هنوز کار نکردم، ما بحث عقل رو بگیم مثلا چجور، مثلا بحث الان مثلا تو بحث اصول مثلا آقایون بالاخره هر کدوم یه بابی هستن دیگه، مثلا الفاظن تعارضن نمیدونم قطعن فلانن، ما مثلا تو اصول بحث عقل رو بگیم، اون وقت شما میبینید که اینا همه حرفای گزاف نیست و خیلی چیزاش اثبات میشه.
بعضی مباحث خب یه نکته داره دیگه، وقتی وارد بحث میشیم یه نکته داره، بعد یه مباحث در ادامه همون یه نکته هست، مثلا نقش مکتب شناسی در موضوع شناسی خب، یا نقش مکتب شناسی در حکم شناسی،
درست
خود این موضوع خود این جمله یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه بعد اون مثال. ببینید شما اون موضوع رو گفتید بعد وارد مثال شدید، مثال رو زیاد توضیح دادید، درسته حل به تعارض رو زیاد توضیح دادید، ولی اون موضوع خودش اگر گم باشه این مثال هم زیاد روشن نمیشه، اون موضوع یه مقدار یکمی بیشتر توضیح داده بشه.
خانم شاید این بحث ما اینجوری وارد شدیم، ما چون آقایون درس خارج میرن الان مثلا موضوع شناسی که من میگم، من فکر میکنم مثلا موضوع شناسی میشه همه آقایون معلومه دیگه، یا مثلا تعارض ادله
مکتب شناسی در موضوع شناسی، چون موضوع شناسی بحثش مشخصه،
درست،
ولی ارتباط مکتب شناسی در موضوع شناسی این ارتباط دادن دیگه خیلی مهمه دیگه، من مباحث شما رو میدم بعد پیاده میکنم برای خودم،
درست
اینجا هم دارم،
درست
بعضی وقتی بعضی وقتا این کلماتی که میگید رو می نویسم،
بله
بعد روش هر چقدر فکر میکنم که این مکتب شناسی رو چجور ربط بدیم به این موضوع شناسی یه چیزی در بیارم، بعضی وقتا نمیتونم این کار رو انجام بدم. اگر یه وقتی هم خواستید من به صورت مصداقی
درست
این عبارت هاتون رو براتون تو کانال براتون تلگرام میفرستم،
درست
بعد مشخص بشه که مثلا این ارتباط گیری یکی سخته من متوجه نمیشم، البته من متوجه نمیشم و برای این که از کلاسم بیشتر استفاده بکنیم من باید درکم رو برای شما عرضه بکنم،
بله
چقدر میفهمم تا ببینیم که مثلا چقدر استفاده میکنیم، شاید شما یک عدده علمی دارید،
درست
میدونید مباحث خیلی روشنه ولی من اون عقبه رو ندارم دیگه.
حالا من اینجا فقط بنام بر این بود که آقایون رو بگیم که آقا این مباحث فائده داره بریم توش، به خاطر همین من خیلی مثلا من میتونستم اینجا بیام توضیح بدم بگم ببینید آقا شیخ اعظم مثلا اینطوری حل کرد و مثلا طبق مکتب آقای بروجردی مثلا ممکن اینطوری حل بشه، من فقط چون بحث فوائده میخوام ببینید که فایده داره بذار اینجوری مختصر. حقش هم تازه این بود ما اول یه تعریف اجمالی از مکتب شناسی میگفتیم اونی که لااقل تو ذهن خودمون هست بعد وارد میشیم، ولی من میگم چون بحث حالت تعلیمی داره همش تو ذهنم این بوده که ما فائده رو بگیم که آقایون مثلا احساس کنن که خوبه بحث بعد وارد بشیم. بله بله حالا این ارتباط ها رو که مثلا از سوالای شما من این نمیفهمم، من از سوالای شما فعل جمله میفهمم که شما کامل بحث رو میفهمید، حالا کجاش برای شما روشن نیست نمیدونم.
تو خود شناسی شما رفت دادید به فقه و حدیث،
درست
گفتید علم الحدیث یه بحث، فقه الحدیث هم یه بحث، اینجا منظور من فقه الحدیثه،
درست.
رفتم در مورد فقه الحدیث یه مباحثی رو مطالعه کردم، بعد جلسه قبلم اگر یادتون باشه من از خدمتتون پرسیدم
بله.
موضوع جلسه بعد چیه؟ گفتید همین حکم شناسی.
بله.
بعد الان وارد بحث حل تعارضات شدیم، الان گیج شدم، آیا حل تعارضات مربوط به حکم شناسیه
نه این مربوط به حکم شناسیه، چون تو تعارض ادله در این که حکم چیه تعارض دارن، میخوایم ببینیم که بالاخره حکم چی میشه، کدوم دلیل میچربه که مثلا حکم حالا یا حلال باشه یا حرام باشه یا مثلا چیزای دیگه باشه، این میشه تعارض ادله. لذا تو حکم شناسیه که میخوام بگم این حکم چیه، الان به اصطلاح به اعداء دین آیا جایزون یا محرمون، بعضی آقایون گفتن آقا در زمان صلح جایزون در زمان جنگ محرمون، امام فرمود نه در زمان صلح جایزونش مسلمه نه در زمان جنگ جایزونش مسلمه و بالعکس محرم و جایزش، ملاک این که جایز باشه یا محرم باشه هیچ کدوم از این روایات نیست، چیه تابع مساله ایو.
یه
مقدار
این از این جهت که ما تو مکتب شناسی ببینیم چی مهمه، فرایند مهمه یا ملاکات مهمه، اگر شخص در اصول فقهش اثبات کرده که آقا قلم رو به عقد اونه داره همون رو اجرا میکنه تو فقهش، یه چه ارتباطی به مکتب شناسی، یعنی تفاوتی به مکتب شناسی چی میشه؟
ما اونو میرسیم مفصل توی همین
مثلا تو اصول طرف از اجرا صحبت کرده، از حجیت مثلا سنت و هیتش صحبت کرده، از عقد صحبت کرده، الان صحنه عمل دیگه همون رو داره تطبیق،
نه دیگه ما حرف اون هم
به همین نمیگم هستیم، من میگم که این حدودش باید روشن
بشه. آره اینو ما توی فرق
آموز آنچه که در اصول و مکتب شده روشن بشه،
بله
روشن نشه الان ممکنه یک نفر بیا این مکتب امام نشه،
بله
چرا باید امام بشه؟ به خاطر اینکه اینجا از عقلی که تو اصولش استفاده کرده بود به صورت تطبیق استفاده کرده.
بله اینو ما توی تفاوت مکتب شناسی با مهندسی استنباط با علم و اصول اینا رو اونجا میگیم، ولی یه جواب مختصر روشنش همینه، همه آقایون تو تعارض ادله اومدن مرجحات رو گفتن، مرجحات و راه حل تعارض ادله رو گفتن، بینی و بین الله خود شیخ آیه خویی دیگه، آقای خویی از کسایی که خیلی پابنده، بهت ببینید اون مبنایی که گفت تو تعارض ادله اون مرجحاتی که گفت وقتی تعارض میشه به همون روند و روش عمل میکنه نمیکنه، تطبیقش اون نیست، من همین دیروز مثال پیدا کردم.
خب این خیلی اتفاق میفته و هیچ کننده هم از این اینا یک چیزی داره که برای ما باید روشن
بشه. یعنی این چی رد میکنیم؟
چرا؟ ردش اینه
آقا فراموش کردم که خطا کرد.
نه 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 آخه میدونم، آخه مثالی که مثال شما این چیزی که شما میفرمایید یکی دوتا مثال نداره که، آقای خویی گفتن آقا مرجحات و مثلا این چیزا اینه، شما ببینید چند جا به اون مرجحاتی که تو اصول گفته عمل کرده، چند جا جور دیگه جمع کرده، این با این همین اثبات میشه که مکتب شناسی یه چیزی فرای علم و اصوله، چون علم و اصول میگه آقا مبنام اینه، بعد میگه تو فقه میگم خب بفهم، مگه نگفتی مبنای اینه، بفهم و عمل کن. خب ما عرضم همینه، یه سری جاها آیت الله خویی به همون مبانی و هم طبق همون مبانی و طبق همون مرجعات عمل میکنه، یه سری جاها یا خیلی از جاها طبق اون عمل نمیکنه. چرا عمل نمیکنه؟ اینجاست که مکتب شناسی درست میشه، اینجاست که تفاوت بنده با آقای حیدری است. آقای حیدری تو مهندسی استنباط حرفایی که میزنن آدم قشنگ میفهمه ایشون یعنی حرفشون اینه که اصول تمام استنباط رو مهندسی میکنه. نه، ما عرضم این استش که اینطور نیست، اصول تمام استنباط رو مهندسی نمیکنه. بیا اینجاست که من بیا به شما بگم که ایشون آخه یه حرفی حالا اینجاست که به قول خودشون من 500 تا به شما مثال نشون میدم که اصول استنباط رو مهندسی نمیکنه. حالا ایشون حرفش همینه،
فرآیند استنباط و اسمشو مثلا فرض کنیم میذاریم مکتب شناسی، هر چیزی که در واقع مربوط به این فرآینده میشه مکتب شناسی، چیزی که مربوط به تک تک اجزای این فرآیند باشه میشه
اون این اختلاف شما با بنده سر تعریف مکتب شناسی. اگر میدونم اگر شما آره اگر شما تعریفتون بدونید هر کسی تعریف از مکتب چیه، اون چیزی که بنده از مکتب شناسی برداشت میکنم قطعا علم و اصول یه سری مباحثش بله میشه جزء مکتب شناسی، یعنی اونجا باید بگیم آقا این مبحث جزء مکتب شناسی، ولی یه سری مباحثش هم نه، و همینجاست که اختلاف میشه. مثلا اون خانم اسم کتاب گذاشتن مکتب فقهی آیت الله بروجردی، از نظر من این مکتب نیست، یه حرفش مثلا تقریبا ارتکازیش همین هستش که مکتب یعنی فرایند کو، این فرایند نیستش که، ولی البته خیلی زحمت کشیدن تمام مبانی اصولی و فقه الحدیثی و رجالی و اینا رو همه رو استقصا کردن، ولی نه
هر زمان من نتونستم خوب برسونم. هر زمان اینه یه موقعی هست مثلا من میگم فرایند رفتار مرزی جزء فردیسان مثلا میشه مکتب شناسی فرض. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب مثلا فرض کنید اول سوار ماشین میشی یا پیاده سر کوچه میری، بعدش چیکار می‌کنی؟ ولی اینی که ماشین چیه و تو کجا رو میتونه ببره، این ربطی به مکتب شناسی نداره، این اجزای این مسیر.
حالا میگم بعد بیایم،
یعنی شما
این
بخواید
رفت بدید به عقل دیگه، میگم حضور دیگه، این مال حضور داره مکتب شناسی رو
یکی از مباحثش هم.
حالا اینجا باید برسیم، چون یکی از چیزایی که خیلی پیش من روشنه این استش که چون هنوز اصول با فقه به قول من چفت نیست و خیلی مبانی و خیلی روش ها هستش که فقها به کار میگیرن و تو اصول هنوزش بحث نمیشه، خیلی از چیزا اینا که میشه نحوه عمل به اون مبانی، مثلا نحوه ارزنده اینجاست، نحوه عمل به مبانی حل تعارض میشه مکتب شناسی، و این متفاوت میشه، خیلی جا متفاوت میشه، یعنی مبنای این که شما میخوای بری از اینجا بری تا پردیسان، مبنا قاعدتا این استش که این مسیر آسفالته پردیسان رو بری، مبنا اینه، اما روش رفتن ممکنه با دوچرخه بری، ممکنه پیاده بری، ممکنه اولش به قولشون این مثال خیلی قشنگه، اول پیاده بری بعد سواره بری، ممکنه اول سواره بری بعد پیاده بری، این نوع درست مسیر آسفالت همینه، ولی این آسفالت رو رفتن حتی شما ممکنه بعداً بتونید با هواپیما شخصی هم مثلا هلیکوپتر شخصی هم یه تیکه مسیر رو بری. اصول مبناست، عمل به مبنا خیلی تفاوت پیدا می‌کنه، اینجاست که مکتب شناسی درست میشه.
شما علاوه بر فرایند عمل
به مبنا رو عمل به مبنا
یعنی اختلافی که ذهنیت ما با شما داره تو تعریف مکتب شناسی،
یکیش اینه و یکیش از چیزایی که هست من دارم میبینم فقها یه مبنایی دارن. آقا هم دیگه خیلی روشن یه چیز بگم که مولای درزش نده، قول لغوی حجتون املا، خیلی هم میگن حجتون، خیلی هم میگن لیسه به حجتن، چه اونایی که میگن حجتون چه اونایی که میگن لیسه به حجتن همشون لغت رو میارن بررسی میکنن. خب مگه شما نمیگی لیسه به حجتن، پس چرا لغت رو میار بررسی میکنن؟ دنبال چی؟ شما که میگی قول لغوی لیسه به حجتن، اینجا دنبال چی؟ لغوی رو جز عرف میدونی که میاری؟
قولشون میاری یا لغت رو میاره بررسی میکنن؟ دوتاست.
قول لغوی میاره دیگه.
قول لغوی ممکنه بیاره بالاخره کنه نتیجه دیگه بگیره.
خب باشه، وقتی شما میگی حجت نیست، مثلا که من میگم که آقا حرف آمین مثلا حرف دکترا حجت نیست، بعد بیام بگم که همه حرف دکترا رو تو شراب بیارم، اون شما که میگی حرف دکترا حجت نیست، حالا این یه دکتری بگه این شراب است، یه دکتری بگه نیست، بگه این چه فرقی میکنه؟ و چی میاری؟ بالاخره اگر شما یه کسی رو چون قول لغوی علت حجیتش هم متفاوت شده، شما اگه میگین اینا کارشناسن از باب رجوع به کارشناس، بالاخره چه کار، اگه میگین کارشناس نیستن که نیستن، پس برای چی دارین میارین؟ اگه میگین کارشناسن حجت نیست، بازم برای چی دارین میارین؟
یعنی رجوع یه موقع از کسی که شهادت داره خبر میده از این که من
میگم این اگه از باب خبر، از باب عرفه، چون بعضی میگن اصلا ما لغت و عرف دوتا نیست، میگن آقا این لغوی این جزء عرفه، میخوام ببینیم عرف از این چی میفهمه، ما قول لغوی هم میاریم، اون باز یه حرفی، ولی اونی که میگه لغوی حجت نیست، به چه دلیلی آخه شما داریم میاریم میگن لغوی حجت نیست؟ حالا میگم باز تو خیلی جا مثال هست، حل تعارض، حل تعارض من میگم آقا خودی پایبندترین فرد به مبنای خودشه، ایشون گفته آقا تعارض مثلا مرجعاتش اینه چیش اینه چیش اینه، برو شما ببینید چجوری حل میکنه، به همون چیزایی که گفته، همیشه همون چیزایی که گفته رو مرجع میگیره و کار میکنه، خیلی از اوقات اون چیزایی که گفته رو مرجع نمیبینه، چیزای حرفای دیگه میزنه. من یه مثالشو میگم، قشنگ دیروز پیدا کردم، اینجوری که شما دارید حرف میزنید این کجاش با اون مبنایی که تو اصول بستید جور در میاد؟ و سلام و علی محمد و علی